که معراج داشته باشیم بدون آگاه بودن به مسئولیت‌های ارضیمون، این در واقع یک تنبلی معنوی حساب می شود و خیلی برای ما فایده ای ندارد. انسان همیشه در حال حرکت است بین این دو حرکتی که فرمودن و هیچ وقت یاد گرفتن و کسب معرفت به اتمام نمی رسد. و همانطور که آقای دکتر ابراهیمی فرمودن، وقتی بدن رو، جسم رو از جسم خارج می شویم و وارد یک حرکت طولی می شویم، وارد برزخ می شویم که همان جا هم همانطور که ابن عربی عرض کرده است، یک حرکت ارضی هست، یک فضای و مکان ارضی وجود دارد که ما اونجا باز هم درگیر یاد گرفتن از اموری که در دنیا داشتیم بهش میپردازیم. ما همیشه و همواره در تغییرات این دو حرکت هستیم و هر چقدر ما بیشتر علم داریم و پی این مسئله میرویم، متوجه میشویم که فکر کرده بودیم که ما در واقع کنترل این حرکت رو داریم، ولی ما نداریم. و همونطور که قرآن بهش میپردازد، ما داریم سیر میکنیم، سلوک میکنیم در آب، در خاک، ولی در واقع ما نیستیم که داریم حرکت میکنیم، ما داریم حمل میشویم.
بسیار بحث.
Can I just say one more thing?
Ibn
Arabi always emphasizes the ayah. He doesn't talk about Miraj, he talks about Isra. Referring to the Quran, Subhanallahi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid. So for Ibn Arabi, it's God that makes this journey ultimately, and Isra is an ascension and a return, a raja'un. So those who are, although we're returning to God, we also have to return to dunya in order to learn. So this is, dunya is the hardest school, but it is the most essential school. Thank you.
ایشون میفرماید که ابن عربی بیشتر در کتبش به اسراء تاکید دارد، نه معراج، و خداوند است که ما را در این مسیر معراج قرار میدهد و صعود و نزول جزء این هست و ما باید برگردیم به این دنیا که بیاموزیم و یاد بگیریم و دنیا اصولی ترین و اساسی ترین مکتب زندگی است.
خیلی لذت بردم از نکته که جناب عالی فرمودید. پروفسور موریس هم در باب حرکت در عرض، که بسیار نکته دقیقی بود که ما در حرکت در عرض گم میشیم، به قعر شب، به شب پیچ پیچ میمانی، به وهم محض، به حیرت، به هیچ میمانی. واقعا آدم در مسیر عرضی حقیقتا احساس میکنه که به واسطه ساختار پیچیده مسیر ارضی امکان گم شدنش بیشتر تا مسیر طولی، چون مسیر طولی تکلیف آدم در سلوک مشخص‌تر و معین‌تره. آقای دکتر ابراهیمی، بله
خصوص حرکت ارضی طولی که پروفسور موریس فرمودن، نکته خوبی بود پروفسور در خصوص حرکت ارضی و ناپایداری اون. اما میخوام از خود ابن عربی کمک بگیرم در خصوص بحث مقام تدوین و مقام تمکین، که حتما حضرت عالی و دوستان با اون آشنا هستن. یه نزاعی وجود داره بین عرفای متقدم و ابن عربی در خصوص اینکه تدوین بالاتره یا تمکین. خب تمکین تمکن در یک صفت و کمال دیگه، ولی تدوین لون عوض کردن، رنگ به رنگ شدنه. مثل این که مثلا دوران داشته باشه بین رزاقیت و احسان و دیگه صفات و کمالات، همونجور که شما گفتید این حرکت در عرض فیزیکیش برخلاف حرکت طولی ناپایداریشه. میخوام اینو در تکمیل فرمایش شما اینجا اضافه بکنم که یه موقعی هستش که سالک میرسه به مرتبه از کمال، یعنی شما خوشم میاد که دوست دارید انسان کامل رو بیشتر زمینی ببینید و منم از این خیلی خوشم میاد، ولی ابن عربی هم زمینی میبینه هم آسمانی میبینه. سالک میرسه به یک مرتبه ای که لا یشغله شأن عن شأن، یا به مصداق کل یوم هو فی شأن، مثل خداوند میمونه چون مظهر الله دیگه، کل یوم هو فی شأن. لذا میگه از نظر من تدوین بالاتره، چرا اینا میگن تمکین؟ که تمکن در یک صفت و یک اسم رو در واقع به سالک اعطا میکنه، این بالاتره. این که مانند الله، انسان کامل، خلیفت الله، جامع همه اطوار او باشه، این که بهتره که لون عوض کنه. این حرکت ارضیه. اگر این حرکت ارضی به معنای لا یشغله شأن عن شأن و کل یوم هو فی شأن در مقام مظهریت باشه، به نظرم میاد که در واقع ناپایداریش عین کماله. اما در
گمگشتگیش آقای دکتر عین کماله،
عین کماله،
گم شدن عین پیدا شدنه،
پیدا شدنه.
چون در او اگر گم شویم در او پیدا میشویم.
آره، چون شما از احدیت مسمی هم برخورداری دیگه. اما اگر در بدایت امر باشه، مثل اینکه ما واقعا تلاش میکنیم، تهذیب نفس میکنیم، این ایام خب ماه مبارک رمضان، همه روزه میگیرن و دستور خدا رو عمل میکنن، نه تنها روزه در واقع امعاء احشاب نخوردن ها و امثال اینها، بلکه در تمام جوارحشون روز این یک جور سلوکه تا کمالی به دست بیارن. بعضا ناامید میشیم، یه صفتی رو به دست میاریم، بعد از ماه مبارک رمضان اون رو از دست میدیم و خب این همون حق با ایشونه، ناپایداره. اما اگر رسید به مرتبه‌ای که انسان کامل تحقق پیدا کرد، که انشاءالله روزی همه در واقع ماها بشود در
مسیر قرار بگیرد،
در اون صورت به نظر میاد حرکت ارضی و طولی همونجور که گفتن جدای از هم نیست، واقعا در اون فرد جدای از هم نیست. اما در سالک، در مبتدی، حرکت ارضی که از این شاخه به اون شاخه بپره، یعنی تلوین داشته باشه و عنوان یک نقص هم شاید تلقی بشه و هیچ وقت در طول خیلی بالا نره، سری برگرده و ناپایدار باشه، شاید خوب باشه، اما لزوماً کمالی نیستش که او رو به سعادت برسونه. سعادت اینه که انسان برسه به این رو، هم من اضافه بکنم که یک مقام تخلق ما داریم در خصوص اتصاف به صفات الهی، یه مقام تحقق داریم.
دقیقاً
تخلق رو ابن عربی میگه یعنی بویناکی، بوی، خلق یعنی بوی، نه اون خلقی که ما تو اخلاق به کار میبریم. ما شاید اونجا به همین معنا باشه، شما یه موقع متخلق
اونجا به همین معنا میتونه باشه.
آره میتونه. آخه اون تکرار در واقع یک چیز در ما میشه ملکه و خلق، بویناک نیست، اصل جنس،
مگر اینکه نو به نو بشه.
آره، ابن عربی میگه که یه موقعی اسمی و صفتی برای ما در مرتبه تخلقه، یعنی یه سبقه‌ای گرفتیم، بویی از الرحمن در ما هم هست. کمالش چیه؟ تحققه. وقتی به تحقق رسیدی، یعنی اون اسم و کمال اون اسم در شما واقعیت پیدا کرده، تحقق پیدا کرده.
معادل تحقق رو چی میذارید؟ اگر تخلق بویناکی باشه، تحقق خود رسیدن به اصل بو یا خود بو شدنه؟
ابن عربی سالک متحقق رو به ویژگی‌هاش تعریف میکنه، میگه سالک متحقق کسیست که ماسوی الله رو نمیبینه، غیری اصلا نمیبینه. یعنی این غیر رو ندیدن یه موقعی به معنای استقراق، یه موقعی این غیر رو ندیدن به معنای وحدت وجودیه که همه رو ببینه اما همه جز او چیزی نیستند.
کل ما فلکر و همون او خیال. آقای دکتر موریس، جنابالی در مورد تخلق و تحقق و تلوین و تمکین چه می فرمایید؟
فکر کنم که I think the essential has already been said. The important thing is that these are is not to separate these things. No tafkik here, because Ibn Arabi would also, I think, say that whoever, on the one hand, the person who has reached the peak of tahakkuk would say they only see God. No, there's no Masiwa law, doesn't exist. There's only, they only see God. But anyone who is at that stage, and one thinks of the paragons, the most important muhakkikun, and that's it, muhakkikun, that those people are also the most human and the most most self-sacrificing and the most available to everyone, whatever their place in life. So it, the main thing to avoid there is imagining that this stage is superhuman, like a superhero. The superheroes are the people who are most human and are most... Dr. Ibrahimi much earlier said that they have this absolute hikarat, this ubudiya, this absolute sense of being servants of God, being servants of creation and instruments of God. So my only problem is that when we use such fancy words, we need to be very conscious of the reality of them and not just of kind of like the concept of them. Okay?
ایشون میفرمایند که باز تاکید دارن که تفکیک نباید بین این دو مسئله باشد و یه وحدتی هست بینش. و ابن عربی میفرماید که در اوج تحقق، یعنی کسی که فقط خداوند رو میبیند و به این مقام رسیده است، در واقع مهمترین محققون کسانی هن که بیشتر از همه میشه لقب انسان رو روشون گذاشت، چون از خود گذشتگی بسیاری دارن و در دسترس هستن به عام. و همونطور که دکتر ابراهیمی بهش اشاره کردن، حقیرترین بنده های خداوند هستن و درست نیست که ما در این مقام یک شخصی رو به عنوان یک شخص فراانسانی متصور داشته کنیم و داشته باشیم، چون اینجا کسی که حالا ایشون فرمودن فراانسان یا سوپر هیرو بهش اشاره کردن، شخصیه که کوچکترین انسان هست، به عبارت
الفقر و فخری.
بله.
و سید القوم خادمهم.
یعنی حقارت و عبودیت و به عبارتی عبدالله واقعی هستن، وسیله خداوند هستن. و نکته مهمی که باز بهش اشاره کردن این هست که صحبت کردن و بحث کردن در مورد این کلمات، ما باید توجه داشته باشیم که فراتر از اون مفهومش برویم و واقعا به اون حقایقش برسیم و درکش کنیم.
خیلی لذت بردم پروفسور موریس. دقایقی حدود 15 دقیقه تا پایان این برنامه فرصت داریم، واقعا دلم نمیاد، ما ساعتها بعد با شما صحبت بکنیم و آقای دکتر ابراهیمی اینجا خدمتشون هستیم، واقعا بعد ساعتها صحبت کنیم. انشالله شب 21 رمضان مبارک و شب 23 در کنار شما دو عزیز این مباحث رو پی خواهیم گرفت. بریم اتاق فرمان، از امیر مرزبان هم اشعار عرفانی بشنویم.
خب خاقانی، این پهلوان شعر فارسی خلاق المعانی، یک قدری داره که شناخته نشده و اون قدر عارفانه خاقانی و حکمت خاقانی است. میان سروده‌هایی که خاقانی برای حضرت ختمی مرتبت گفته است، در کنار و میانه قصیده‌هاش یک ترکیب بند برای حضرت رسول داره که من الان که داشتم اینجا کلاس درس جناب پروفسور موریس و اساتید بزرگوارم آقای دکتر ابراهیمی و آقای دکتر ادبی گوش میکردم، یاد این شعر خاقانی افتادم. چند بیت از اون رو میخونم، بسیار متناظره به این معناهاست و ببینیم که شاعر فارسی زبان چه کرده در حال و هوای دوست. به کوی عاشقی شرط است راه عقل نارفتن، چو درد عشق پیش آید به صد جان پیش وارفتن. به کوی عشق هم عشق است رهبر، زن که مردم را به امر پادشاه باید به صدر پادشاه رفتن. هوا را راه ده لاک نه آن راهی که تن خواهد، که نزد عاشقان کفر است راه آن هوا رفتن. به هندوستان اصلی شو برای مردم معنی، به چین صورتی تا پی تا کی پی مردم گیا رفتن. دلن در بند جان نتوان به وصل دوست پیوستن، بوتن در آستین نتوان به درگاه خدا رفتن. طریق عاشقی چبود به دست بی خودی، خود را به فتراک عدم بستن به دنبال فنا رفتن. گه از سوز کشش در سور سر دلبران بودن، گه از راه صفت در صف اصحاب صفا رفتن. هنوز اندر بیابان باشیان ساعت که جانت را از این کرخ فنا باید به بغداد بقا رفتن. در این منزل ز سربازان پناهی ساز خاقانی، که ره پر لشکر جادوست نتوان بی عصا رفتن. به ترک نفس گویر خاص عشقی که زشت آید، رفیق بولهب بودن طریق مصطفی رفتن. مدار خلقت عالم، مدار خلقت عالم، مراد خلقت آدم، قوام مرکز سفلا، امام محضرت اعظم.
آقای دکتر ابراهیمی، لحظات مملو از نورانیتی رو در این استودیو داریم تجربه میکنیم و با شنوندگانمون خیلی سوال داریم. عذر میخوام، من همین شماره تلفن‌ها رو بخوام بخونم زمانمون از دست خواهد رفت. هم شماره تلفن، هم سوالات پیامکی داریم، هم تلفنی. انشالله شب 21 پاسخ خواهیم داد. به عنوان جنبندی جناب عالی، از نکاتی که مطرح کردیم در بدایت لیلت القدر، در شب 21، در شب 19 رمضان مبارک، از تلوین و تمکین، از حرکت توری و عرضی و از قرار گرفتن ما در موقعیتی که خودمون رو از امشب آماده پرواز سه شبانه روزی داشته باشیم و بکنیم، چه نکته رو میفهمید؟ با ما جنبندی
هر شبت حضورتون که حاضر کلام، این که انسان در واقع لیلت القدر براش یک موقعیتی است که تمرین بکنه سلوک و بندگی رو، چون بالاترین تاج افتخاری که بر سر انسان نهاده میشه تاج عبودیت و بندگی است، یعنی فقر مطلق. و جمله جالبی امام فخر رازی در کتاب اسماء الحسنا خودش داره در خصوص اینکه چرا شب قدر معین نکردن در میان شبها. تکلیف ما رو روشن میکردن، میگفتن آقا 19 و 21 و 27 و فلان.
بله.
گفتش که علت تعیین نکردن اینه که مردم از باب رغبت برای درک شب قدر همه شبها رو احیا بکنم.
ده.
ابن عربی در ادامه بحثش این کلام امام فخر رازی رو تکمیل میکنه، میگه من اختلافم با دیگران در این هستش که از نظر من شب قدر در واقع در یک شب خاص نیست، بلکه حقیقت شب قدر یه حقیقت دواره، در تمام طول سال میچرخه. میگه شما نگاه کنید به گردش ماه مبارک رمضان در ماهای خورشیدی، در ماهای قمری ماه رمضان همیشه ثابته، ولی در ماهای خورشیدی ماه رمضان میچرخه و هر ماهی از ماهای خورشیدی بهره خودش و حظ خودش رو از ماه رمضان میگیره. میگه این دوار بودن شب قدر و لیلت القدر به همون معنایی که قدر خودتو بفهمی در طول تمام در واقع سال و روزهای سال، باعث میشه که در واقع هر شبی بهره خودش رو ببره. نکته دیگه‌ای که اضافه میکنه و دوست دارم بهش توجه بدم، ابن عربی برای موقعیت‌های زمانی دیگری هم ارزش قائله. مثلا شب جمعه، لیلت الجمعه، شب عاشورا، حتی لفظ عاشورا رو به کار
میبره،
و شب عرفه و مانند اینها. میگه وقتی تو این گردش لیلت القدر، لیلت القدر با شب جمعه یکی میشه، لیلة القدر با شب عرفه یکی میشه، لیلة القدر با شب عاشورا یکی میشه. این خیر و برکت و خیر کثیری که به تعبیر عبدالرزاق کاشانی الف به این معناست که رسیدی به یک کمال و خیری که بالاتر از اون دیگه خیری نیست. اما ابن عربی میگه وقتی این دوتا جفت بشن خیر اضافه میشه و برکت
الف میشه. ممنونم آقای دکتر. پروفسور جیمز موریس جناب عالی هم یکی دو دقیقه پایان برنامه هستیم به عنوان جمع‌بندی برنامه امشب که انشاءالله در دو شب بعدی لیالی قطر هم خدمتون خواهیم بود، اگر نکته پایانی رو دارید در خدمتون هستم.
I think we've just heard the نکته پایان.
بله.
I would just add that just as my friend here just said that every night is the every sacred night is Laylatul Qadr. Likewise, the end is just as important as Hatta Matla al-Fajr, and that awakening and returning and rising of the light, Matla al-Fajr, of the sun, that can be every moment of our life, that not just special occasions, but any time that we're touched by the Spirit, that is Matla al-Fajr. Thank you.
شما می فرمایید همونطوری که دوستم آقای ابراهیمی فرمودن هر شب مقدسی شب فجر است و
شب قدر است
ببخشید، و همونطور که در فجر یک بیداری هست و یک بازگشتی به نور هست و طلوع آفتاب، ما هر زمانمان باید به همون صورت باشد.
متشکرم. جمع‌بندی امشب رو با این سخنان به پایان ببریم و بعد هم در انتهای برنامه از غزل امیر مرزبان استفاده بکنیم. شبها همه قدرند اگر قدر بدانیم، گویی که لیالی متبرکه قدر پیش روی ما قرار میگیرند که ما شبها رو به غفلت نگذرانیم. و اولیاء الهی یک سال شب زنده‌داری میکردند تا لیلة القدر رو در شب مبارک اتصالشون به عالم غیب تجربه بکنند. انشاءالله که از تلوین تا تمکین، از تخلق تا تحقق، راهی رو با شعور و معرفت ربانی پی بگیریم که لیلة القدر برای ما در طول همه لیالی زندگیمون و شبهای یک سالمون باز تجربه بشه. از حضور جناب عالی دکتر ابراهیمی خیلی تشکر میکنم. ممنونم از تشریف فرماییتون. انشاءالله بتوانیم در دو شب دیگر از لیالی متبرکه قدر هم در خدمتتون باشیم. پروفسور جیمز موریس، از جناب عالی هم خیلی تشکر میکنم. درسته که کرونا هست اما از راه دور صورت شما رو میبوسم و امیدوارم که انشاءالله فرصتی در ایران بتونیم جناب عالی رو زیارت بکنیم.
انشاءالله.
البته ما فردا شب هم شنوندگان عزیز برنامه داریم، ولی لیالی قدر در این سه شب رو با این دو بزرگوار دکتر ابراهیمی و پروفسور موریس قرار است خدمتتون باشیم. فردا شب در خدمت اساتید دیگری خواهیم بود. تشکر میکنم از جناب عالی پروفسور موریس. انشاءالله که در برنامه بعدی هم در خدمتتون باشیم. از جناب عالی دکتر ابراهیمی همچنین دقایق کوتاهی داریم تا پایان برنامه. از شنوندگان عزیزی که پیام فرستادند، تماس تلفنی داشتن، نتوانستیم امشب پاسخ بدیم، بحث بسیار جدی و گرمی رو داشتیم، انشاءالله بتوانیم شب 21 رمضان مبارک به سوالات مخاطبینمون هم پاسخ بدیم. از سرکار خانم کاویانی هم تشکر میکنم که ترجمه بسیار خوبی رو برای ما ارائه کردند.
سنت شعرخوانی نبوی در شعر شاعران فارسی آنقدر وسیع و بزرگه که باید سالیانی نشست بر این محضر و درس پس داد. یک چیزی در این سنت هست و اون تقدیم اون شعرخوانی و اون عرض ادب به ساحت حضرت ختمی مرتبت و هدیه اون به انسان‌هایی که در این عرصه می‌کوشن. من آقای دکتر ادبی عمل کردند که پایان برنامه از خودم بخونم، یک غزل نبوی تقدیم می‌خوام کنم و ثوابش به همه شما شنوندگان عزیز برسه در این شب قدر اول و سه بزرگواری که همراهشون بودیم و بسیار خودم آموختم، جناب پروفسور جیمز موریس، جناب دکتر ابراهیمی و جناب دکتر ادبی عزیزم. بسم الله الرحمن الرحیم. به سمت آسمان معراج باران را عوض کردی، به سمت آسمان معراج باران را عوض کردی، نسیم عشق بودی رسم طوفان را عوض کردی، چراغ چشمهایت را به شبهای غم آوردی، چراغ کهکشان خورشید تابان را عوض کردی، کمی پیش از تو انسان شعرهایش مرگ و ماتم بود، کمی بعد از تو حتی جان دیوان را عوض کردی، به سنگ آزار دادیمت، به مهر آیین آوردی، به سنگ آزار دادیمت، به مهر آیین آوردی، ز جان ایثار کردی، رسم احسان را عوض کردی، هزاران چون بلال از لابلای دست هایت ریخت، مقام عشق را خواندی و الهان را عوض کردی، بحیرا برکه‌ای از التفات بحر چشمانت، سلیمان با نگاهی جان سلمان را عوض کردی، عوض کردی فصول فلسفی را در ضمیر خاک، تعاریف جهان از دین و عرفان را عوض کردی، هلا ای یوسف خاک حجاز، ای آخرین حجاز، جهان یعقوب شد، مفهوم کنعان را عوض کردی، هلا ای مصطفی فارق لیت احمد حبیب الله، چگونه مؤمنم بی تو، تو ایمان را عوض کردی، قرار بیقراری های ما جاماندگان گشتی، دلیل رحمتی تفسیر رحمان را عوض کردی، به میلاد تو وقتی نخهای مکه رقصیدند، عسل بارید و تو طعم درختان را عوض کردی، فدای سکه وحیانیت سوداگر جانها، میان دکه های لفظ دکان را عوض کردی، خریدار تو هم با دست های خالی از ایمان، خریدار تو هم با دست های خالی از ایمان، محبت را ببین، کیل فقیران را عوض کردی، محبت را ببین، کیل فقیران را عوض کردی، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز.
التماس دعا داریم از همه عزیزان تا فردا شب، خدا نگهدار.